ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شمایی که در ایران هستید، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید، در ساعتهای آخر 13 شب از مرداد ماه در یک شنبه داغ تابستانی به شما سلام می کنیم. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید که بعد از رادیو پس فردا شروع میشه. آزاده اسدی هستم و با شما تو این برنامه زنده تا نیم ساعت آینده که بخش زیادی از اون اختصاص داره به رئیس جمهور تازه ایران و مراسم تحلیفی که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. با خبرها شروع میکنیم مثل همیشه. حسین قویمی.
با درود فراوان، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز یکشنبه در بیانیه ابراز امیدواری کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران با توجه به خواست رأی دهندگان تصمیماتی بگیرد که زندگی بهتری برای ایرانیان فراهم کند. سخنگوی کاخ سفید در این بیانیه بار دیگر به مردم ایران به خاطر اینکه توانستند در جریان انتخابات ریاست جمهوری صدای خود را به گوش همگان برسانند تبریک گفته است. جی کارنی گفته است مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران این فرصت را برای ایران فراهم می‌کند تا نگرانی‌های عمیق جامعه بین‌المللی را در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش برطرف کند. جی کارنی در بیانیه خود تصریح کرده بهتر است دولت جدید ایران با تعامل جدی و اساسی تعهدات بین‌المللی خود را انجام داده و راه حلی مسالمت‌آمیز برای موضوع هسته‌ای جستجو کند. در این صورت آمریکا را شریکی مشتاق خواهد یافت. در خبری دیگر، مقامات تونس میگویند روز یک شنبه در جریان یورش نیروهای امنیتی به محل اسلامگرایان یک تن کشته و 5 نفر بازداشت شدند. وزارت کشور تونس اعلام کرد نیروهای امنیتی خانه‌ای را در حومه جنوبی پایتخت که محل اختفای اسلامگرایان بود پیشتر شناسایی کرده بودند. این در حالی است که بیش از یک هفته از کشته شدن یک سیاستمدار منتقد سکولار در این کشور می‌گذرد. معترضان در تظاهرات خیابانی خواستار کنارگیری دولت این کشور شدند. روز شنبه نیز هزاران تن در حمایت از دولت میانه روی اسلامی تونس به خیابان‌ها آمدند و خواهان ادامه کار دولت شدند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که فهرست اعضای هیئت مؤسس دانشگاه ایرانیان به دلیل حضور اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی در این هیئت به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسید. خبرگزاری تسنیم روز شنبه با درج این خبر نوشت که فهرست اعضای هیئت مؤسس دانشگاه ایرانیان که پیش از این به امضا و تایید کامران دانشجو وزیر علوم و محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت رسیده برای تایید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شده بود برای اصلاح بازگردانده شده است. عربستان سعودی آسمان خود را بر روی هواپیمای رئیس جمهوری سودان که عازم ایران بود بست. خبرگزاری فرانسه به نقل از عماد سید احمد مسئول امور مطبوعاتی رئیس جمهوری سودان گزارش داد که عربستان سعودی به هواپیمای عمر البشیر رئیس جمهوری سودان که برای شرکت در مراسم تحلیف حسن روحانی راهی ایران بود اجازه عبور از آسمان عربستان را نداده و وی ناچار به بازگشت شده است. دادگاه بین‌المللی جزایی در سالهای 2009 و 2010 برای عمر البشیر به اتهام جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی حکم بازداشت بین‌المللی صادر کرده است. آمریکا روز یکشنبه امروز دست کم 25 سفارتخانه و کنسولگری خود را در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل تهدیدهای امنیتی بست. آمریکا میگوید قرائن و شواهد معتبری حاکی از احتمال عملیات تروریستی القاعده علیه سفارتخانه این کشور به دست آورده است. بریتانیا، آلمان و فرانسه هم سفارتخانه خود را در صنعا پایتخت یمن به دلیل تهدیدهای امنیتی در روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل کردند. و در خبر دیگر، در تلاش برای پایان دادن به بحران سیاسی در مصر، فرستادگان آمریکا و اتحادیه اروپا به قاهره سفر کردند خانم آزاده.
متشکرم حسین قویمی. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. بخش خبری ما به پایان میرسه و از این لحظه وارد قسمت تحلیلی و گفتگوها میشیم. بیانیه کاخ سفید و تبریک آمریکا به مردم ایران بعد از اجرای مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس.
نوع زبان و ادبیاتی که الان داره از ایران میاد بیرون بعد از این انتخابات اخیر و با این سخنرانی و مصاحبه‌های اخیر آقای روحانی، اصلا زمین تا آسمون و مال آقای احمدی نژاد فرق داره.
و معرفی فهرست اعضای کابینه حسن روحانی، کدام چهره‌ها حساسیت‌زا هستند؟ همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. همونطور که توی خبرها هم شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهور هفتم ایران در پایان سخنرانی خودش در مراسم تحلیف در مجلس روز یکشنبه فهرست اعضای کابینه خودش رو اعلام کرد. از فریدون زرنگار در همین زمینه میشنویم.
در فهرست پیشنهادی آقای روحانی قرار است محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه آینده جمهوری اسلامی باشد. محمد جواد ظریف 53 سالی که پدرش تاجر پارچه بوده است، در خانواده نسبتاً ثروتمند چشم به جهان گشوده است. آقای ظریف تحصیل کرده آمریکاست و از جمله حدود 5 سال نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل بوده است. محمد ناوندیان که رسما به سمت رئیس دفتر حسن روحانی منصوب شده است، تا امروز رئیس اتاق بازرگانی ایران است. محمد ناوندیان متولد 17 بهمن 1332 در تهران، از جمله در زمان ریاست علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی معاون وی بوده است. آقای ناوندیان فارغ التحصیل مدرسه علوی و دارای تحصیلات حوزوی و همچنین دکترای اقتصاد از آمریکاست. حسن روحانی علی جنتی را برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاد کرده است. علی جنتی که فرزند احمد جنتی دبیر شورای نگهبان است، از دانش آموختگان مدرسه حقانی است و در سالهای پیش از انقلاب در منطقه خاورمیانه با مخالفان مسلح حکومت پهلوی همکاری داشته است. علی جنتی پس از انقلاب از جمله رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی، استاندار خراسان و سفیر ایران در کویت بوده است. همچنین علی طیب نیا بنا به پیشنهاد ریاست جمهوری به عنوان وزیر دارایی و امور اقتصادی به مجلس معرفی شد. علی طیب نیا متولد 16 فروردین ماه 1339 در اصفهان است. آقای طیب نیا از اقتصاد آموختگان دانشگاه تهران است و در حال حاضر در این دانشگاه به فعالیت‌های پژوهشی و علمی سرگرم است. به پیشنهاد رئیس جمهوری و در صورت تأیید، محمود علوی وزیر اطلاعات آینده جمهوری اسلامی می شود. محمود علوی متولد 1333 در لامرد فارس، در سن 2 سالگی به نجف مهاجرت کرد و از جمله نماینده مجلس خبرگان و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش از سال 79 تا 88 بوده است. حسن روحانی محمد علی نجفی را به عنوان وزیر آموزش و پرورش به مجلس معرفی کرد. آقای نجفی در دولت‌های باهنر، مهدوی کنی و موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی و در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش بوده است. حسن روحانی حسین دهخان را به عنوان وزیر دفاع به مجلس معرفی کرده است. حسین دهخان که دارای مدرک دکترای مدیریت از دانشگاه تهران است، از جمله از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران و رئیس بنیاد شهید بوده است. عبدالرضا رحمانی فضلی 54 ساله هم از سوی رئیس جمهوری برای پست وزارت کشور به مجلس معرفی شده است. آقای رحمانی فضلی از جمله نماینده مجلس، رئیس دیوان محاسبات کشور و قائم مقام شورای عالی امنیت ملی بوده است. حسن روحانی همچنین محمد رضا نعمت‌زاده، بیژن نامدار زنگنه و علی ربیعی را به ترتیب به عنوان وزرای صنعت و معدن، نفت و تعاون، کار و امور اجتماعی به مجلس پیشنهاد کرده است.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید در مورد این موضوع که حسن روحانی هفتمین رئیس جمهور در ایران در انتهای سخنان خودش در مراسم تحلیف روز یکشنبه اعضای کابینه پیشنهادی خودش رو معرفی کرد. اما در همین زمینه گفتگویی داریم با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی که مقیم برلین هست. آقای مهرابی، به نظر میرسه که اعضای این فهرست بخشی از مدیران میانه روی آقای هاشمی و خاتمی هستند. حتی چند تا چهره امنیتی هم تو این فهرست دیده میشن. شما فکر میکنید چطور میشه ارزیابی کرد این فهرست رو؟
اکثر وزرای معرفی شده مدیران دولت آقای هاشمی، تعداد معدودی از مدیران دولت آقای خاتمی و اصولگرایان میانه روی هستند که در دولت‌های گذشته سمت‌های در حد معاون وزیر داشتند به هر حال با وجود اینکه خود آقای علوی وزیر اطلاعات معرفی شده چندان سابقه امنیتی ندارن، آقای مصطفی پور محمدی که گویا در روزهای آخر به کابینه وارد شدن، قبلا قائم مقام آقای فلاحیان در وزارت اطلاعات بودن، و آقای ربیعی که به عنوان وزیر کار معرفی شدن هم از چهره‌های شاخص وزارت اطلاعات بودن. البته وزارت دادگستری تا کنون چندان نقش موثری در کابینه نداشته و تنها یک رابط بین دولت و قوه قضاییه بوده. حالا شاید آقای روحانی بخوان که نقش پررنگ‌تری به این وزارت خونه بدن.
آیا میشه گفت به نظر شما که آقای روحانی تا حدی بخشی از فشارها رو پذیرفته اما تمرکزش رو روی وزارتخانه‌های اقتصادی و وزارت خارجه حفظ کرده؟
ترکیب برخی از وزرای معرفی شده، خصوصا آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور یا آقای جنتی، نشون میده که به هر حال آقای روحانی احساس میکنن با حضور اصولگرایان میانه رو میتونن نتیجه بهتری رقم بزنن. به هر حال آقای رحمانی فضلی که به نوعی از حضورشون در وزارت کشور به عنوان سمخایی آقای لاریجانی رئیس مجلس یاد میشه، سالها همراه آقای لاریجانی بودن. اما شاید به هر حال آقای روحانی فکر کردن با انتصاب این اصولگرایان میانه هم بتونن برای کلیت کابینه‌شون از مجلس رأی بگیرن و همین که در فضای آرامتر برخی از برنامه‌ها رو بهتر پیش ببرن. در مورد وزارت اقتصاد هم به هر حال آقای وزیر معرفی شده از مدیران قبلی دولت‌های آقای هاشمی و خاتمی بودن، ولی باید به هر حال بقیه افراد مؤثر اقتصادی مانند رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت یا معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور هم معرفی بشن تا ترکیب وضعیت اقتصادی کابینه مشخص شه. ولی وزرای دیگری که معرفی شدن، وزرای صنعتی مانند آقای زنگنه، آقای نعمت‌زاده، نشون میده که به هر حال همون روح سیاست‌های اقتصادی دولت‌های هاشمی در این دولت حاکم خواهد بود.
بین این چهره‌هایی که در حال حاضر تو این فهرست هستن و کسانی که شما اشاره کردید مثل آقای زنگنه، میشه گفت روی بعضی از این چهره‌ها حساسیت ویژه‌ای هم وجود داره. کدوم یکی از این وزرای پیشنهادی به نظر شما حساسیت زا هستند؟
تا کنون به هر حال بحث‌های چندان جدی مطرح نشده، چون همیشه در حد گمانی زنی بوده. ولی به هر حال قبلا زمزمه‌هایی بود مبنی بر اینکه آقای زنگنه و آقای آخوندی به این دلیل که از همراهان آقای میرحسین موسوی بودن در انتخابات سال 88 و در جلسه‌های با رهبری به هر حال خطاب تندی رو داشتن نسبت به رهبری، مورد اعتراض برخی از اصولگرایان ممکنه واقع بشن و رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم درباره آقای زنگنه واکنش نشون داده بودن پیش از این. به هر حال برخی از وزرایی که در دولت آقای اصلاحات حضور داشتن هم ممکنه که به نوعی به هر حال اصولگرایان روشون انتقاد داشته باشن، ولی کلیت مجلس که به هر حال فراکسیون نزدیک به آقای لاریجانی هست قاعدتا نباید چندان مشکلی با کلیت کابینه داشته باشه.
بله، خیلی متشکرم. احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین مجلس در برلین با ما بود و در مورد کابینه پیشنهادی و اعضای این کابینه شنیدیم که در شکل یک فهرست امروز به مجلس ارائه شد. حسن روحانی هفتمین رئیس جمهور در ایران در انتهای سخنان خودش در مراسم تحلیفش این رو ارائه کرد. ممنونم از شما آقای مهرابی. اما ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با موضوعی باز هم در همین زمینه. در نخستین انتصابی که حسن روحانی رئیس جمهور ایران داشت، محمد نهاوندیان رو به سمت رئیس دفتر خودش انتخاب کرد. به این ترتیب به نظر میرسه که قرار هست محمد نهاوندیان نزدیکترین فرد به حسن روحانی باشه. اما محمد نهاوندیان کیست و چه سوابقی داره؟ از رضا ولی‌زاده میشنویم.
محمد نهاوندیان متولد سال 1332 در تهران و اصالتاً زنجانی است. پدرش حاج جعفر نهاوندیان بنیانگذار حسینیه زنجانی ها در تهران بود. او دوران دبستان را در مدرسه شماره 1 جامعه تعلیمات اسلامی گذراند و دبیرستان را در مدرسه علوی. پس از آن هم به سفارش پدرش به تحصیلات حوزوی پرداخت. سال 51 وقتی که 18 سال داشت برای خواندن رشته اقتصاد به دانشگاه رفت. پس از پایان این دوره به تحصیل همزمان برای گرفتن کارشناسی ارشد در دو رشته اقتصاد و برنامه ریزی شهری و منطقه‌ای مشغول شد. او همزمان به دروس حوزوی هم می پرداخت. از همان روزها به موضوع اقتصاد اسلامی علاقه زیادی داشت و با چند تن از بازاریان تهران شورای اقتصاد اسلامی را پایه‌گذاری کرد. با اوجگیری انقلاب 57 تحصیلات خود را رها کرد، ابتدا در کنار نیروهای چپ مذهبی و گروه‌های مسلح به مبارزه مسلحانه می پرداخت. پس از پیروزی انقلاب، محمد نهاوندیان در حالی که تنها 25 سال داشت تا سال 64 عهده‌دار این سمت‌ها بود. عضو شورای خبر صدا و سیما، مدیر روابط عمومی وزارت بازرگانی، معاون هماهنگی و معاون طرح و برنامه وزارت بازرگانی. سال 64 و در سن 32 سالگی با همسر و 4 فرزندش به آمریکا رفت و به مدت 8 سال در آنجا زندگی و تحصیل کرد. در دانشگاه جورج واشنگتن کارشناسی ارشد و دکترای اقتصاد خواند. محمد نهاوندیان در واشنگتن مؤسسه‌ای به نام تحقیقات و اطلاعات اسلامی تأسیس کرد که میان 40 مرکز اسلامی آمریکا ارتباط برقرار کرد و در نهایت شورایی به نام شورای همکاری اسلامی تشکیل دادند. در این فاصله او توانست گرین کارت یا مجوز اقامت دائمی آمریکا را دریافت کند. آقای نهاوندیان سال 72 به ایران برگشت و از همان سال تا سال 80 در دولت‌های مختلف معاون وزیران بازرگانی وقت بود. از سال 80 تا 84 همزمان عهده‌دار سمت‌هایی از جمله مشاور اقتصادی محمد خاتمی، رئیس مرکز ملی جهانی شدن و رئیس شورای اقتصادی سازمان صدا و سیما شد. پیش از پایان دولت محمد خاتمی در ستاد انتخاباتی علی لاریجانی مدیر اقتصادی برنامه‌هایش شد و پس از انتخابات هم اگرچه محمود احمدی نژاد برای ریاست سازمان بورس از او دعوت کرد نپذیرفت و با عنوان معاون اقتصادی علی لاریجانی در شورای عالی امنیت ملی کارش را ادامه داد. سال 85 وقتی که آمریکا به دیپلمات‌های ایرانی ویزا نمی‌داد، او با گرین کارت آمریکاییش تنها گزینه‌ای بود که مشکلی برای سفر به آمریکا نداشت و مأموریت پیدا کرد تا به گفته علی لاریجانی برخی پیام‌ها را به نماینده ایران در سازمان ملل منتقل کند. اما عده‌ای هم معتقد بودند او برای لابی‌گری با سناتورها و مقام‌های آمریکایی بر سر موضوع‌های مانند پرونده هسته‌ای و مذاکرات آمریکا و ایران در مورد عراق به ایالات متحده رفته است. وزارت خارجه ایران سفر او را به آمریکا یک سفر شخصی اعلام کرد. همزمان کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا او را دیپلمات عالی رتبه ایران دانست که باید آمریکا مجوز اقامتش را باطل کند. اما وزارت امنیت آمریکا او را شهروند قانونی آمریکا دانست که دلیلی برای لغو اقامتش وجود ندارد. یک سال بعد یعنی سال 86 محمد نهاوندیان به عنوان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران انتخاب شد. او همچنین رئیس مرکز بررسی برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی است و اکنون محمد نهاوندیان قرار است کلیددار دفتر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران باشد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نخستین انتصاب خودش محمد نهاوندیان رو به سمت رئیس دفتر خودش انتخاب کرد. رضا ولی‌زاده نگاهی داشت به کارنامه و پس زمینه محمد نهاوندیان و سوابق اون رو بررسی می‌کرد. ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو باز هم با همین موضوع. کاخ سفید ساعتی بعد از سخنان حسن روحانی در مراسم تحلیفش بیانیه ای صادر کرد و در اون اعلام کرد که امیدوار ایران با گزینه‌هایی که به زندگی بهتر مردم منجر میشه به درخواست مردمی که انتخابش کردند و خواهان تغییر هستند پاسخ بده. حسن روحانی هفتمین رئیس جمهور ایران عصر یک شنبه در مراسم تحلیف خود گفت که متناسب با رفتار طرف متقابل برای بهبود و گسترش روابط اقدام می‌کنیم. آقای روحانی از جامعه جهانی دعوت کرد که با ایران نه با زبان تحریم بلکه با زبان تکریم سخن بگویند. با حمید دباشی استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک گفتگو کردم ساعتی پیش و از او پرسیدم که آیا این بیانیه میتونه یک واکنش رسمی از طرف آمریکا به سخنان آقای روحانی در مراسم تحلیفش باشه؟
به طور قطع خانم، منتها همچنین که میدونین در امریکا ما جناح‌های مختلف و نهادهای مختلف قدرت داریم. سخنی رو که شما الان نقل کردین از کاخ سفید، یعنی از طرف ریاست جمهوری امریکاست و که یک جناحی به هر حال میخواد با ایران تعامل بکنه، در حالی که همچنین که میدونین پریروز کنگره امریکا یک لایحه دیگه ای رو با رأی 400-20 به اسم Nuclear Prevention Act باز که معنیش عبارت از تحریم های کمرشکن شدیدتری بر علیه مردم ایران گذرونده. البته این لازم الاجرا نیست و به هر حال یه نوع قدرت نمایی لابی اسرائیل در امریکا بر علیه دقیقاً همین اتفاقاتی که افتاده، یعنی حضور میلیون ها آدم در پای صندوق های رای، علی‌رغم اینی که به هر حال گزینه های محدودی داشتن در ایران، ولی به طور قطع این واکنش کاخ سفید امروز بعد از مراسم تحلیف آقای روحانی نشانه مثبتیه.
شما اشاره کردید به چند دستگی در سیاست آمریکا آقای دباشی، از جمله به تحریم ها هم اشاره کردید. مجلس نمایندگان آمریکا همین چند روز پیش طرح تشکیل تحریم ها علیه ایران رو در دست بررسی قرار داد. فکر میکنید که حالا با وجود این بیانیه که از طرف کاخ سفید منتشر شده و تمام این مسائلی که شما بهشون اشاره کردید، ممکنه که لحن و روش دعوت از گفتگو از سوی ایران تغییر بکنه، با توجه به اینکه میشه گفت لحن آقای روحانی با لحن آقای احمدی نژاد بسیار متفاوت است؟
به طور قطع خانم، شما اگر به سخنرانی مراسم تحلیف آقای روحانی گوش دادین، که حتما گوش دادین، اصلا نوع زبان و ادبیاتی که الان داره از ایران میاد بیرون بعد از این انتخابات اخیر و با این سخنرانی و مصاحبه‌های اخیر آقای روحانی، اصلا زمین تا آسمون و مال آقای احمدی نژاد فرق داره. اصلا یه زبان دیپلماتیکیه، زبان فاخر دیپلماتیکیه، که باز عرض می‌کنم این در محدوده جمهوری اسلامی و مضیقه‌هایی که ملت ما دارن برای انتخابات در انتخابات ریاست جمهوری. مذالک با تمام این حرفا، این زبان و این ادبیات بسیار متفاوت از زبان آقای احمدی نژاد. منتها همونطور که شما میدونین این یک فاکتور دو جانبه است و یک جانبه نیست. به طور قطع این زبانی رو که ما الان از آقای روحانی میشنویم برای تعامل با جهان مناسبتر، بسیار مناسبتر از نحوه حرف زدن آقای احمدی نژاد. منتها یک نوع یک بام و دو هوایی در تعامل با ایران هست از طرف امریکا و اروپا و به تبع اون اسرائیل، که اون هم باید قابل تأمل باشه. یعنی ماهایی که به فکر ملت 75 میلیون هستیم، نباید فقط روی این تغییر زبان از طرف آقای روحانی نگاه کنیم، باید به این فکر کنیم که چه نوع عکس العملی معالا از امریکا و از اروپا به خصوص. به طور قطع اسرائیل بعد از این انتخابات، همطوری که خود نتانیاهو هم گفته، خوشحال نیست، برای اینکه چهره احمدی نژاد رو برای ایران بیشتر میپسندید تا چهره آقای روحانی رو، و به خصوص شرکت میلیون ها مردم در انتخابات رو اینا نمیتونن الان کتمان کنن.
حمید دباشی بود، استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک. با او صحبت میکردیم ساعتی پیش در مورد اینکه کاخ سفید بعد از سخنان حسن روحانی در مراسم تحلیفش بیانیه‌ای صادر کرد و اعلام کرد که امیدواره ایران با گزینه‌هایی که به زندگی بهتر مردم منجر میشه، به درخواست مردمی که انتخابش کردند و خواهان تغییر هستند، پاسخ مثبت بده. شما میتونید جزئیات بیشتر در مورد همین موضوع رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
جنبش پر افتخار اخیر ایران را هیچ کس جز ملت شالوده گذاری نکرده.
مردم با فریاد زندگیات مصدق یا مرگ یا مصدق در خون خودش می‌بستند.
مردم آقای مصدق در تنر آوردن پایین، نه بنده، نه سیاهه، نه ایکس در ایده.
28 مرداد به زودی از رادیو فردا.
تا قبل از 28 مرداد ماه زمان پخش این برنامه رو برای شما اعلام میکنیم. این برنامه به صورت سریال پخش خواهد شد. اما بشنویم یک گزارش دیگه. مقام‌های ارشد آمریکایی روز شنبه جلسه‌ای در کاخ سفید درباره هشدارهای امنیتی در سراسر دنیا از بیم انجام عملیات تروریستی برگزار کردند. این جلسه در حالی برگزار شد که پلیس بین‌الملل اینترپل هشداری درباره وضعیت امنیت بین‌المللی بعد از فرار تعداد زیادی از زندانیان از زندان‌هایی در خاورمیانه و شمال آفریقا منتشر کرده. از هانا کاویانی جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
جلسه روز شنبه در کاخ سفید به ریاست مشاور امنیت ملی آمریکا سوزن رایس برگزار شد. در این جلسه وزرای خارجه، دفاع و امنیت داخلی به همراه رؤسای پلیس فدرال آمریکا، FBI، سازمان امنیت مرکزی CIA و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد شرکت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این جلسه حاضر نبود و بعد از پایان جلسه در جریان جزئیات آن قرار گرفت. در بیانیه که کاخ سفید در این باره منتشر کرده آمده است که رئیس جمهوری آمریکا در طول هفته گذشته چندین بار در جریان گزارش‌ها درباره تهدیدات احتمالی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در روزهای گذشته آمریکا اعلام کرد که روز یکشنبه سفارت‌های آمریکا در کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی از موریتانی تا افغانستان تعطیل خواهند بود. روز جمعه در همین باره ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مصاحبه‌ای با ABC نیوز گفته بود که مقام‌های آمریکایی به این نتیجه رسیدند که به صورت جدی یک رشته تهدید وجود دارد و این موضوع جدی‌تر از دفعات پیش است. او افزوده بود که هدف کشورهای غربی هستند و نه فقط آمریکا. در همین زمینه وزارت خارجه آمریکا هم هشداری درباره سفر شهروندان آمریکایی منتشر کرده است. هشداری که تا پایان ماه اوت بیش از 3 هفته دیگر ادامه خواهد داشت. آخرین باری که چنین هشداری منتشر شد پیش از 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر بود. خبرگزاری فرانسه در این باره می نویسد که بسته شدن 22 سفارت و کنسولگری در روز یکشنبه به آمریکا منتهی نشده و آلمان و بریتانیا هم اعلام کردند که سفارت‌های خود در یمن را در روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل کردند و فرانسه این اقدام را برای چند روز ادامه خواهد داد. کانادا هم سفارت خود در پایتخت بنگلادش را تعطیل کرده است. اقدامات پیشگیرانه امنیتی در حالی توسط کشورهای غربی انجام می شود که پلیس بین الملل اینترپول هم با صدور بیانیه هشدار داده است که احتمالاً القاعده مسئول حمله به چندین زندان در 9 کشور از جمله عراق، لیبی و پاکستان است که به آزادی صدها زندانی منجر شده. اینترپول افرادی را که در پی حملات از زندانها گریخته‌اند تروریست و جنایتکار خوانده است. هشدارها و اقدامات پیشگیرانه امنیتی خصوصاً در آمریکا کمتر از 1 سال پس از حمله به دفتر دیپلماتیک آمریکا در بنغازی در لیبی انجام می‌شود. حمله به این ساختمان و کشته شدن 4 نفر از جمله سفیر آمریکا در لیبی، وزارت خارجه و دولت باراک اوباما را با انتقادهای فراوانی روبرو کرد. گزارش هانا کاویانی رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو به پایان میرسونیم با برنامه ثابت این ساعتمون، برنامه ملاقات با آرش حسنیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از اداره کنندگان و اساتید دانشگاه آنلاین بهائیان ایران است که همزمان با بازداشت دیگر اساتید و مدیران این دانشگاه مجازی در بهار سال 90 بازداشت شد. رامین زیبایی همزمان با مراجعه ماموران امنیتی به منازل مسئولان دانشگاه آنلاین بهائیان و تفتیش منازل آنها در خرداد ماه 90 بازداشت و به زندان اوین تهران منتقل شد. این شهروند بهائی بیش از 10 روز نخست بازداشت خود را در بیخبری به سر برد تا اینکه توانست پس از 10 روز تحمل زندان و بازداشت اولیه با خانواده خود تماس بگیرد. آقای زیبایی 4 ماه را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی 209 زندان اوین گذراند تا اینکه در مهر ماه سال 90 بدون اطلاع به خانواده‌اش از بند 209 زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. انتقال این شهروند بهایی زمانی صورت گرفت که پرونده اتهامات او به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه ارسال شد. این استاد دانشگاه مجازی بهائیان ایران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. از دیگر اتهامات رامین زیبایی عضویت در جامعه بهائیان ایران اعلام شده است. رامین زیبایی که کارشناس ارشد روانشناسی است در نامه‌ای که در آستانه نوروز سال 92 نوشت، خطاب به فرزندان و جوانان هماینش نوشت، برای بالا بردن کیفیت زندگی دانستن، اراده و عمل بسیار مهم است. او خطاب به فرزندان و جوانان که آنها را عزیزان خود می نامید تأکید کرده بود که آزادی برایش یعنی با آنها بودن و اینجاست که غربت برایش معنا پیدا می کند، زیرا به نوشته او غربت یعنی تو اینجایی اما دلت جای دیگر است.
اگه در مورد این برنامه پیشنهاد یا نظری دارید میتونید به این نشانی بفرستید: ملاقات@radiofarda.com. آرش حسنی ها ایمیل های شما رو میخونه و بررسی میکنه. ممنونیم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان بمونید با رادیو فردا. شب و روز بر شما خوش.